خب این رو ما میبینیم که اساسا افراد زیادی نبودند. اینا نخبه ها هستن، نخبه ها به معنای واقعی شدن صحبت میکنن، نخبه هایی که با تاریخ حرکت میکنن، نه علیه تاریخ، مصدق با تاریخ حرکت.
بله،
این نتیجه این مسئله. حالا این که حالا در بعضی از چپگرایان، هم یادمون باشه که برحال من از چپ هستم این صحبت رو.
بله، اجازه بدیم جمع بینایی در همین رابطه هم بعضی مطالب است که برخی از چپگرایان مطرح میکنن که مصدق درباره نفت و کودتا اشتباه نکرد.
آها، همین خیلی مهم هست، خیلی متشکرم با این یادآوریتون که اینو نکته رو عرض.
بله بله، بعد میگن که اینکه موضع طبقاتی اون باعث شد که این گونه اتفاق بیفته و جریان این گونه بشه. می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که این موضع طبقاتی چیه؟ یعنی چه؟ و بعد موقعیت ایران رو در اون چارچوب یا موقعیت منطقه و جهان رو در اون چارچوب بسنجیم و ببینیم که چیست و چگونه است.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم یادآوریتون.
تمنا میکنم.
این نقطه که از من در همین چارچوب البته هست که اساساً این که موضع طبقاتی چیست؟ اون وقت مسئله طبقه به میون میاد.
بله.
و چپگرایان هم که خب انواع اقسام دارند. چپگرایان که چه از کنم، تعدادی هم چپ نمایان هستند.
بله.
تعدادی کمی هم نیست از اینها. اینها هم هستند. مثلا این برگردیم الان دیگه هواداران حتی حزب تودرانی که به اونا چپ نمایان گفت. که زمان حبته اونایی که مخالفت دارن باش بحث دیگری خواهد بود. و این همین هواداران که به صورت هواداران احمدی نژاد بعدن ریختن بیرون.
بله بله.
یادمون چقدر چپ نما بود. چپ نمایان هستن. اینا چپ. و تعدادی هم که همین رژیم در حقیقت به صورت تباب درست کرده و غیره و غیره. اون هم یه بحث دیگر. و به طور کلی من به عنوان چپ هایی صحبت میکنم که اینا مرض و غرضی ندارن. اساساً. اینا افتادن توی خطی مشخصن. که تعدادشون البته. که اساساً صحبت از مسئله طبقه، این که مسئله طبقه رو بخوام نگاه بکنیم، طبقه چیز تحولی هست، یعنی دائما هر روز افراد از یک طبقه میبرن و به طبقه دیگر میبرن. پولاریزاسیون طبقاتی یعنی همین دیگه وجود داره. یعنی شرایط عینی طبقه به طور کلی، شرایط کاری، شرایط به اصطلاح تولیدی به طور کلی کجا واقع شدیم، این طبقه رو میتونه فرموله بکنه به صورت ساختاری. این که یک فرد میاد میگه حالا که عینیتی وجود داره و من اینجا دارم در گیلاس نمیدونم خیلی قشنگ خوب به اصطلاح بلوری دارم به اصطلاح من آبجو میخورم یا فلان چیز میخورم و کنار دریای فرض کنید جنوب فرانسه نشستم و غیره و غیره، ها من میتونم این کار بکنم، ولی من مخالف این جور ظلم طبقاتی این بودم.
بله.
من مخالف این هستم که حضورتون که عرض بکنم اینا که توی طبقه من جا میگیرند این حق رو این گونه داشته باشن که اینجوره استفاده. یه فرد بیاد اینجوری میتونه حرف بزنه.
بله. بله. بله.
یعنی از طبقه خود ضمناً به صورت ذهنی هم میبرد. البته اینکه چگونه به صورت واقعی بتونه مفید واقع بشه، این دیگه دست اون شخص هست که چگونه بتواند به صورت عملی هم کارهایی که احساس میکنن انجامش بده. پس بنابراین این بحث این که طبقه یه طبقه است، این طبقه هم در دقیقت نقش شده توی سنگ به طور کلی، کل طبقات تحول پیدا میکنن، پلایزون طبقاتی انجام داری میشه، شکل شمایل طبقه عوض میشه با این سرعتی که سرمایه داره عمل میکنه. و اون زمان هم که سرمایه آنچنان عمل نمیکرد به اون معنای سرعت داشتنش، اون زمان مصدق و غیره با تحولات بود. اگه تحولات نبود که از اون قرن سیاه قرن 19 قرن سیاه اوائل قرن 20 ما بیرون نمیتونستیم بیام. این جنبش ها نبود. بس نقش انسان و نقش جنبش ها رو باید در نظر گرفت. تحولات سبب هم.
بله.
به این ترتیب وقتی نگاه میکنیم ایستا نگاه کردن به اصطلاح مسئله تاریخ هست بعد از این چپ ها. همه نه؟
بله.
همه نه، چون من از چپ هستم به طور کلی، حداقل اینقدر هم تو چپ بودم که شاید بشه گفت یک زمانی هم یه لحظه هم در یک گوشه هم حق گردن چپ دارم. این مبارزه هست.
بله.
حضورتون که عرض بشه. پس بنابراین ببینید اساسا این حرفایی که زده میشه که این از موزه طبقاتیش بود که اونجوری کرد با آمریکا مثلا صحبت ها؟ این صحبت کردن تو ایران ها؟ صحبت با خارجی کردن تو ایران خودتون میدونید که الان خیلی عجیب غریبه که ما نمیتونیم صحبت بمونم. درست مثل این که این به اصطلاح حرم ناصرالدین شاه هست که یه تعدادی افراد از این زنان بیچاره رو گرفتن اونجا گذاشتن که نمیتونه صحبت کنه مگر به خواجه حرمسرا بتونه صحبت
بله،
کنه.
بله بله
دیگه ها بله. من این گونه صحبت میکنم به خاطر این بسیار عصبانی هستم از این تفکری که موجود هست که صحبت نکرد فلانی. ای او صحبت کرد بکنه. جهان به این فرم هست که نمایندگان دولت ها صحبت بکنن با هم.
دقیقاً
اشکال داره نمایندگان دولت ها صحبت کنن؟ اشکال که اصلا لازم هست این گونه بکنن. آدم با دشمنش هم صحبت
دقیقاً
یادمون باشه وگرنه چیکار چه چیزی رو میخواد حل بکنید. این یادمون باشه این مسئله خیلی مهم.
بسیار مسئله مهمیه. منتها یک شرط خیلی اساسی هم داره که مصدق این رو با نهایت صداقت و شرافت و با نهایت مسئولیت انجام میداد و اون مطرح کردن و باز کردن گفته هایی بود که شده بود مو به مو، نه اونا رو ببره قایم کنه و یه چیزای دیگه بگه یا دروغ بگه.
همین گونه هست، همین گونه هست که میفرمایید. من تقریبا چند یک دو ماه پیش صحبت کردم تو همین رادیو.
بله.
حتی یک از این داکیومنت های همین نامه مصدق رو که به سال نوشته شده بود به آمریکا به طور کلی.
بله.
اساسا نوشتم که چه کاری ما دخالت میکنید.
بله.
همون زمان که تو بحث بود و که چه بکنیم چه نکنیم.
بله بله.
خیلی مهم
دقیقاً.
هست دیگه. دقیقاً. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که آمریکا در حقیقت ایدئال مصدق بود یا نبود. این بحث دیگه. پس بنابراین این اهمیت خاص داره. و این که مصدق جایگاه ایران رو اهمیت براش داشت. آه؟ براش خیلی اهمیت داشت بود. اون یک کشوری که
اقتدار
داره تو دنیا سرفراز باشه. میگفت به حساب پایه های تاریخی هم ما داریم، ما هیچ کم نداریم. اینو میگفت دیگه ها.
بله.
همه الان من نگاه کنید ببینید این چپ هم بیرو نمیگن ها؟ ها؟ اگه نگن که کارشون زابه.
دقیقاً.
خیلی مهمه دیگه ها که باید گفت. و عملا هم به همون راه قدم برداشت. اون داستانی که میگم روی صندلی حضورتون که عرض کنم توی به اصطلاح دیوان داوری
لاهه
بود از صندلی که میسید، این در حقیقت این به صورت سمبولیک نشان میده که روی صندلی دیگری نشسته بوده، نماینده انگلیس نشسته بوده و جای خود رو به اصطلاح گفته من نمیدونم. سمبولیک نمیگه جاتونه بفهمید، تاریخ عوض شده، دنیا تغییر کرده.
بله مسئله سمبولیکه دیگه. بله یک اشاره است.
بس هزار گونه مسائل دیگه، من زیاد حاشیه نخواهم رفت.
بله بله.
این است که مسئله طبقاتی هم مسئله دینامیک حرکت هست که در چه زمان کسی چگونه حرکت میکند هست و مسئله هست که دیگه همینطور تحت لفظی نمیتونیم صحبت بکنیم. طبقاتش اینجوری بوده هست اونجوری کرده ها؟ اونم با یه حالت از خودرازی، از خودرازی که اینشون طبقهش اونجوری نیست. حالا بذارید یه مثال کوچیک دیگر بزنم. شما همین الان اگر برید در روسیه که هنوز این جسد لنین رو خدمتتون که عرض کنم مومیایی هست.
بله. بله.
شما اگر یه دکتری صحبت کنید، یه گروهی صحبت کنید، ازشون اجازه بگیرید دستهای لنین رو حضورتون که عرض بکنم برید یه جوری به آزمایش بکنید که این چقدر کار کرده ها؟ چقدر کار کرده ها؟ در تمام زندگی چقدر کار کرده؟ میبینید که باور بکنید از شما من حاضرم اینجا شرطم ببندم از من کمتر کار کرد.
بله.
تو کارخونه.
بله.
من تو کارخونه شیشه سازی کار کردم اون زمان قدیم
تر. بله.
آه؟ آه؟ و در این اون زمان هم که در آمریکا من یک رکورد دارم در یک کارخونه شیشه سازی که 10 دقیقه کار میکردی بغل سر 20 درجه فارنهایت به صلاح 10 دقیقه بیرون باید میرفتی وگرنه میمردیم ما و قرص نمک به ما میدادن 10 دقیقه به 10 دقیقه من 107 ساعت رکوردم در یه هفته. اینی که عرض میکنم خودم رو میگم.
بله.
گفتم کسی دیگر رو نگم چه بدش ممکنه بسا بگن نه اسم من نیاد. خب این نشون میده که هر کسی که رفت کارخونه که به صورت عملی و به صورت افکتیو و به صورت واقعی برای منافع کارگران که کار نمیکنه که آه؟
بله دقیقاً.
هر کسی هم که نرفت درست عکس قضیه میتونه به منافع کارگران کار کنه.
اونم درست.
اینم درسته. خب پس بحث ها چی هست آقایون چاپگرایان؟ یه مقدار به خودتون بیاد این بحث ها نکن. سوم این که از نظر روش شناسی وقتی صحبت میشه که بله اشتباه نکرد این چارچوب طبقاتی گوش به این کارا رو کرد و همینطور هم میشد ها، و اینم در مقابل این بحث چپ هست، چپگرا به نظر من حتی چپگرا و چپ نما شاید در مواردی و بعد دیدگاه تراسکیست هم هست این جریان. بذار این کلمه هم به کار ببرم که تو این جریان هم یه حالا یه مقدار شیر شدن بعضی از تمایلات هست اینجا که حرف های گنده گنده میزنن این عناصر و بعد هم وقتی میرسه به بخواییم عمل بکنیم میبینیم که میغلطن به اون طرف رفرم و وضعیت دیگری پیدا میکنن. اینم یه بحثیت بذار این حساب تصفیه بکنم.
بله
اقل در اینجا. و به این ترتیب میبینیم که اون طرف قضیه هم چی هست، این به اصطلاح سلطنت طلبان و شاه الله هستن که الان دیگه به خاطر قباس سوختگی و از گردونه خارج شدن و غیره و غیره ها صحبت از این میکنن که اگر کودتا نبوده است مثلا ها، مصدق در حقیقت تو هیچ عملی انجام به اون معنا نکرده است، تعدادشون از اون برمیدن میگن تو جیبم نمیدونم چپ دیگه به اصطلاح اون جریانات و شوروی و غیره بوده است ها. بعضی هم از این وقت دارن میگن که چپ گرایان که چون مخالفت هم با حزب توده کرده بود که نباید کرد و غیره و غیره صحبت داره.
بله. یعنی
دو تا چارچوبه بسا پول ها، دو تا بسا مطلب قطب کلی سیاسی رو شما نگاه میکنید ببینید از سلطنت طلبان میرسه به اصطلاح چپ، همه چپ گرایان هم نه البته همه اینجوری فکر، و به این ترتیب میبینیم که این است. و از ذره روش شناخته اگر نگاه بکنید وقتی شما گفتید که این مسئلهش طبقهش هست هیچ دیگه نیست، یعنی چه میگویید شما؟ یعنی اساساً دارید خود همانگویی میکنید. توی تکنیک روش شناسی به فرم آمریکاییش به انگلیسی میگن تاتالوژی.
بله.
یعنی دلبر جانان من
برده دل.
دل و جان من
بله.
برده دل و جان من
دلبر
جانان من. شما کجا چیز رو حل رابطه علت معلولی رو تو این جریان برده دل و جان من و دلبر جانان من پیدا کردید؟ کجا میتونید رابطه علت معلولی رو پیدا کنید؟ درست مثل این است که شما بگید دو تا چهار تا. پدر من میگفت روح شاد
روانش
دو تا چهار تا که لاجیک نیست، که دو تا چهار تا ما گفتیم بر اساس سیستم اعدادی که اونها رو قبلا تایید کردیم مشخص کردیم به اصطلاح اسوم کردیم ها اسامشن ها کردیم، بعد حالا میگیم دو تا میشه چهار تا، دو به اضافه دو میشه چهار ها.
بله
این تاتالوجیه، شما باید ثابت کنید که چگونه هست چرا میشود، و شما به این ترتیب هم نمیتونید ثابتش کنید که فرد بسیار مهمی در اوائل قرن بیستان به نام گودل ها، گودل معروف دیگه ها که دوست انشتین هم بود، اومد گفت که شما بدون این که شما در چارچوبه ریاضی سیستم ریاضی شما در داخل اون چارچوبه ریاضی سیستم اعداد ریاضی نمیتوانید چیزی رو تعیین بکنید ثابت بکنید، شما از بیرونش باید بتونید بیاد ثابت کنید از این روش شناسی عرض میکنم دیگه. و اگر این گونه هست این اصلا قوقایی ایجاد کرده است اوایل قرن بیستم بود و حدودا نیمه های قرن بیستم اساسا، و این خب گودل پروف هست گودل.
بله
چرا خود همان گویی میکنید آقایان؟ مصدق این گونه بوده به این که هیچ اشتباهی هم نکرده. شما میخواد یه دونه ضربه بزنید بابا کیسه بکسه مگه مصدق، اذیت نکنید. بنابراین به این ترتیب هست، به این است که این نیست که هر چیزی رو هم که مصدق گفته بر اساس فرسان یه آدم چپی که خیلی هم مشخصه خیلی هم آدمی است که سرد داره و غیره و غیره بیاد همه رو قبول نمی کنید.
بله
این که این پدیده چه بود رو بر اساس پدیده نگاه میکنه وقت هست وقت میتونه مستعید به نظر من میزنم مستعید میزنم و نه تنها مهر تأیید به مصدق میدن، بلکه مصدق رو یک تافته جدا بافته به عنوان پدیده میبینه در اون دوران وانفسای فساد کامل سیاسی در ایران.
دقیقاً.
و به این ترتیب هست که خب اهمیت خاص داره که ما نگرشمون رو نه اینکه بریم دنبال اصطلاح فقط مدارک، خب مدارک هستن و برمیگردم مدارک به اصطلاح که جمع میکنن از نظر سیستم های اطلاعاتی که نکته هم عرض کنن، خدمتون که عرض کنن نه اینکه مدارک فقط، بلکه اینکه دید علمی رو چگونه پرورش بدیم، نگاه بکنیم به پدیده ها. مصدق هم یه پدیده. ضمناً
یا بینا یه نکته هم خیلی مهمه هنوز که هنوزه، حالا غیر از اون عمل کرده سیاسیش و اون شرایطی که مصدق در اون نقش بسیار تعیین کننده ای داشت، باز از نظر صداقت و سلامت هم هنوز هم توی بخش سیاست چه داخلی چه خارجی هنوز یه چهره بسیار برجسته ایه، یعنی اساسا شبیهش رو خیلی به ندرت میشه دید مثل گاندی و غیره.
همین که فرمودید بذار یه نکته راجع به صداقت صحبت بکنم.
بله.
ببینید شما در نظر بگیرید یه آدم نمیتونه صادق نباشه وقتی یه همچین هدفهایی داره، هدفهای مهم داره برای که بتونه تحولی ایجاد بکنه. درسته که مصدق صحبت از انقلاب نمی کرد، ولی کاری که کرد خیلی رادیکال بود، مسئله خیلی رادیکال،
بسیار رادیکال بود.
خیلی کردن نه.
بله.
این نبود که دار بزنه و دار بزنه و این کارها رو بکنه
تو شرایط زمان.
پیدا کرده بود